بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نخست که بحث در ارتباط با مفهوم شناسی وحدت و کثرت بود، مباحثی ارائه شد. در آخر به یک تعریف لفظی تنبیهی از واحد و کثیر رسیدن. بعد تو تنبیه اشاره به مسئله مسابقت وحدت با موجود و وجود کردن. البته اگر توجه داشته باشید، از یه منظر این ادامه بحث مفهوم شناسیه، چون به آخر یک مفهومی به عنوان وحدت مطلقه و واحد اطلاقی در کلمات آیون هستش که این باید نسبتش با مسئله وحدت در مقابل کثرت روشن بشه. پس از یک منظر در اینی که ما داریم با یک بحث فلسفی عمیق روبرو میشیم، از یک منظر همچنان در حوزه مفهوم شناسی وحدت و کثرت داریم قدم برمیداریم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این تنبیه رو اینجوری شروع فرمودن که فلاسفه معتقد هستن میان واحد و موجود تساوق هست. در خصوص بحث تساوق، اونچه که بلاز تاریخی وجود داره و تلقی فرمایشات آیون هستش و اونچه که را برداشت خودمون بود رو در جلسه پیش تا حدودی به عرض رسوندیم. در هر صورت نتیجه این بحث این استش که به لحاظ مصداقی هر چرا که واحد باشه موجوده و هر چرا که موجود باشه واحد هستش. این بحثی است که آیون فلاسفه مطرح کردن. یه مشکلی بر اساس این بحث ایجاد میشه و این استش که اگر ما از سوی موجود و واحد را مسابقه هم بدونیم و از سوی دیگر بخوایم موجود رو تقسیم بکنیم به واحد و کثیر، اینجا یک تناقض و تهافت پیش میاد. بحث‌های سابق ما مبتنی بر این استش که موجود یا واحد استش یا کثیر، این نشون میده برخی از موجودات واحد نیستن. بحث اخیری که در قالو گفتیم بیانگر این استش که همه موجودها واحد هستن، ما هیچ موجودی نداریم که واحد نباشه. این دو بحث فلسفی با هم دیگه سازگاری نداره، تفاوت داره. چجوری این باید درست بشه؟ علامه طباطبایی بیانشون این بود، فرمودن واحدها دو جور ممکنه مورد ملاحظه قرار بگیرن. در واقع بحث اینه، نه واحد دو تا اعتبار داره. اشیایی رو که ما مورد مطالعه قرار میدیم دو جور اعتبار دارن. یه وقتی خودشون رو نگاه میکنیم بدون ملاحظه با غیر، اینجا وحدت تولید میشه. ایشون فهمیدن واحد را دو اعتبار، هیچ اشکالی نداره، ولی از جهتی عبارت روانتر و استوارتر این استش که ما اشیا را، موجودات را دو جور میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یه وقتی شما موجود رو مطالعه میکنید بدون اینکه اون رو مقایسه با امر دیگری بکنید، در اینجا تو بحث وحدت و کثرت چه مفهومی زایده میشه؟ مفهوم وحدت. وقتی شما در مقام مقایسه نباشید، خود این شی موجود رو نگاه بکنید ازش یک پارچگی میبینید، ازش وحدت ملاحظه میکنید. پس بنابراین این یک اعتبار از وحدتی که از ملاحظه موجودات و اشیا فی نفسه به دست میاد، این وصف نفسی اشیاه. اما گاهی از اوقات شما شی و موجود رو مطالعه میکنید، اون وقتی که مقایسه میکنید با چیز دیگر تو بستر وحدت و کثرت، در اینجا میبینید اشیا دو گونه هستن. یعنی وقتی شی رو با شی دیگه مقایسه میکنید، یه وقتی میبینید در اون شی وحدتی هست، یعنی عدم انقسامی هست که اون عدم انقسام در اینجا نیست. در اینجا به دلیل وجود عدم انقسام در اون شیء دیگر و عدم وجود چنین معنایی در موجود مورد بررسی، ما این موجود مورد بررسی رو میگیم کثیر، به اون میگیم چی؟ واحد. گرچه همینی رو که شما بهش گفتید کثیر، چه بسا در مقایسه با یک شیء دیگر و وقتی مورد مطالعه قرار بگیره میبینید یک عدم انقسامی تو این هستش که این عدم انقسام تو اون یکی دیگه نیست، گرچه تو همون هم با یه عدم انقسام دیگری باشه. چون شما توجه دارید دیگه، ما این نکته رو در لابلای عرایض در جلسه قبل عرض کردیم، مثلا هیچ کثرتی بدون وجود یک نوع وحدتی در او شکل نمیگیره. این همون معنای وحدت اطلاقی هستش که همه رو پوشش میده. حالا انشالله این رو بیشتر محل توجه قرار میدیم. اگر شما اشیا را و موجودات را از باب مقایسه با اشیا و موجودات دیگر مورد مطالعه قرار بدید، تو بحث انقسام و عدم انقسام، تو بحث در واقع وحدت و کثرت بررسی بکنید، میبینید که در چنین فضایی یه عدم انقسام و وحدتی که در یک جا هست در این نیست. به این میگید کثیر، به اون میگید واحد. اینجا واحد نوع دوم تولید میشه، یعنی واحد نسبی و قیاسی. البته واحد نسبی و قیاسی نه اینه در ذهن ما وحدت داره در خارج واقعیت نداره، در مقام مقایسه کشف میشه. ببینید حقیقت وحدت عدم انقسامه، حقیقت وحدت یک پارچگیه، حقیقت وحدت تجزیه ناپذیریه، حقیقت وحدت به اینها گره خورده. خب این حقیقت وحدت رو شما واقعا در شیء الف وقتی مقایسه میکنید با ب کشف میکنید. اگه این مقایسه رو نکنید کشف این معنا نمیکنید. بله یک معنا از وحدت و یک پارچگی و عدم انقسام و عدم تجزیه رو شما مشاهده میکنید در بررسی هر شیء به لحاظ خودش، هر موجودی به لحاظ خودش. در ادبیات فلسفی از این معنای وحدت به وحدت اطلاقی یاد شده. توجه فرمودید وحدت اطلاقی بهش میگن، یعنی وحدت اطلاقی وحدتیه که مقابل نداره. من خوبی که میخواستم این رو مستقل جداگانه در زیر نکته بگم، همینجا این نکته رو عرض بکنم. ببینید مثلا ما وقتی میگیم وحدت اطلاقی همه موجودات رو میگیره، مقابل نداره، جوری که حتی کثیرها رو هم میگیره، توضیح دادیم چجوری کثیرها رو زیر مجموعه خودش میگیره دیگه. چون شما کثیرها رو اگر خودش رو نگاه بکنید به عنوان یک موجود وحدت داره، نه از باب مقایسه با غیر. پس بنابراین وحدت اطلاقی همچنان که از اسمش پیداست اطلاقیه، همه موجودات رو میگیره، اصلا مقابل نداره. یک سوال، واقعا فهم معنای وحدت به مقابلش وابسته نیست؟ یعنی ما وحدت میفهمیم نفی کثرت ازش تلقی نمی کنیم؟ یعنی تقابل وحدت با کثرت، حالا این تقابل چه نوع تقابلی باشه در جای خودش باید محل توجه قرار بگیره، این تقابل جدیه. و وقتی شما یک مقابل رو میفهمید، یعنی مقابل دیگه رو اون فهمیدید، یا از فهم او به فهم این میرسید. آیا در وحدت اطلاقی که مقابل نداره، یعنی ما خود وحدت رو میفهمیم بیان که در همراه او کثرت رو بفهمیم؟ اینجا آیون هم صدر متعلقین در یه عبارت مختصری در جلد دومی اشاره کرده، هم حاجی سبزواری در تعلیقات بر شواهد ربوبیه اونجا یه تعبیری داره. ببینید البته مستقیم به این بحث نپرداخته، ولی اصل مسئله رو اون نکته اصلیش رو اشاره کرده. ببینید وحدت اساسا در مقابلش کثرت داره، حتی وحدت اطلاقی. وقتی شما میگید وحدت اطلاقی یعنی نفی کثرت میکنید، منتها چون اطلاقیه دیگه مقابلش که کثرت مطلقه باشه تحقق خارجی نداره، مفهوم داره، مصداق نداره. توجه کنید در دنیای مفهوم ما وقتی وحدت مطلقه میفهمیم قطعا به همراهش کثرت میفهمیم، کثرت مطلقه میفهمیم، ولی کثرت مطلقه در خارج مصداق نداره. چون وحدت اطلاقی به گونه ای هستش که همه موجودات رو پوشش میده، دیگه نمیتونه مقابل در مصداق خارجی داشته باشه. برخلاف وحدت تقییدی، وحدت تقییدی چنانچه به لحاظ مفهومی مقابل کثرت تقییدی هستش، به لحاظ مصداقی هم مقابلش، یعنی واقعا مقابل او هم مصداقهای موجود و واقعی داره. توجه کردید؟ حالا در هر صورت این بحث وحدت به اعتبار اول که عرض کردم فیلسوفان بهش وحدت اطلاقی مطرح میکنن، به لحاظ مصداقی همه موجودات رو پوشش میده. اما وحدتی که در مقام مقایسه با اشیا شکل میگیره این وحدت تقییدیه. در وحدت تقییدی اینا، وحدت تقییدی به لحاظ مصادیق و موجودات خارجی مقابل داره، مقابل موجود داره. لذا شما واحدهایی رو که موجوده در مقابلش کثیرهای موجود دارید. ولی وحدت اطلاقی دیگه به لحاظ مصداق مثل چی میمونه؟ مثل وجود و عدم. یکی از راه‌های شناخت مفهوم وجود چیه؟ مقایسه بحث عدمه. اینه از باب این که تعرف الاشیاء به مقابلات ها، تعرف الاشیاء به ازداد و ازداد معنی لغوی داره، یعنی به مقابلات ها. شما یکی از راه‌های این که وجود رو بفهمید اینه که عدم رو بفهمید. همین که عدم رو میفهمید بهتر وجود رو میتونید درک بکنید. حالا یه داستان اینجا وجود داره و برعکسش، وجود رو که میفهمید عدم رو درک میکنید، اینا با هم دیگه درک میشن. درسته که مثلا وجود اطلاقی وقتی شما میگید وجود اطلاقی در مقابلش چیه؟ عدم اطلاقی. ولی عدم اطلاقی واحد خارجی نداره. یعنی مثلا آیا وجود اطلاقی مقابل داره؟ از یه جهت باید بگید آره، از یه جهت بگید نه. از لحاظ مفهومی مقابل داره، چون مفهوم مقابلش چیه؟ عدم اطلاقی. ولی به لحاظ مصداقی وجود اطلاقی دیگه مقابل نداره، همه موجودات همه واقعیت رو پوشش میده. همین وضعیت در بحث وحدت و کثرت هم هست. در بحث وحدت و کثرت اساسا وحدت بدون کثرت فهم نمیشه و کثرت بدون وحدت فهم نمیشه. یعنی ذهن ما، ساختار ذهن ما به گونه ای ازش اینا رو با هم دیگه فهم و درک میکنه. اما معناش این نیستش که اگر یه جایی بحث وحدت مطرح بود حتما کثرت مقابلش هم موجود باشه. بله، اگر وحدت تقییدی باشه کثرت مقابلش هم موجود هستش در خارج. ولی اگه وحدت اطلاقی باشه دیگه کثرت در خارج محقق نیست. یه بحث دیگری که اینجا یکی از دوستان پرسش کردن و به نظرم بحث خیلی خوبی بود این استش، آیا با توجه به تولید این دو معنای از وحدت، یعنی وحدت اطلاقی و وحدت تقییدی، یا به تعبیر علامه گفته واحد نفسی و واحد قیاسی، اسم نذاشته ولی از تعبیرات همین در میاد، واحد نفسی همون اعتبار اول واحده که همه موجودات رو میگیره، واحد در واقع قیاسی همون در واقع وحدت تقییدی هستش که اعتبار دوم هستش که مقابل داره، مقابل موجود داره. من تو این بحث الان توضیح دادیم همه هر دوتا مقابل دارن، برای یکی مقابلش اصلا موجود نیست، یکی مقابلش موجوده. یه بحثی که عرض کردم یکی از دوستان پرسیدن و گفتم من سر کلاس بحثشو مطرح میکنم این هستش که آیا این دوتا قسم از وحدت خودشون هم یک مقسم دارن؟ یه وحدت اطلاقی ما داریم و یک وحدت تقییدی، یا یک واحد نفسی داریم و یک واحد نسبی داریم. این توجه بحث خیلی خوبیه. فکر میکنم این بحث تو منطق ما چندان منتقل نشده، تو بحث تقسیمات چندان منتقل نشده. ببینید ما مثلا همین نمونه رو بحث میکنیم، این نمونه منحصر به اینجا نیست، به خیلی از جاها ارتباط داره. اون وحدت اطلاقی خودش مقسم طرفینه در اون معنای دیگر وحدته، یعنی واحد و کثیر خودش دو قسم وحدت اطلاقیه. وحدت اطلاقی خودش همون هویت مقسمی و لابشرت مقسمی است و اصلا اطلاق هم یعنی لابشرت و به گونه‌ای است که خودش مقسم است برای وحدت تقییدی نسبی قیاسی و در مقابلش کثرت. این دوتا دو قسم، نه اینکه این دوتا خودشون اقسام یک وحدت باشن، مگر به معنای لغوی و معنای در یه فضای بسیار متعارف و عرفی و یا فضای اصطلاحی مثلا بگیم دو تا اصطلاح داریم. و الا از منظر تقسیم بندی ها خود وحدت اطلاقی مقسمه. توجه کردید خود وحدت. حالا ما حساب میکنیم که این عدسه ها و صرف ها و اینا همشون مشترک لفظیه. توجه کردید مشترک بین چند معناست. حالا ممکنه سرماخوردگی باشه، ممکنه نمیدونم بر فرض مثال حساسیت فصلی باشه، ممکنه آنفولانزا باشه، ممکنه هم البته چی باشه؟ کرونا باشه. بله که انشالله نباشه. توجه کرد اینجوری. حالا در هر صورت دیگه دوستان مراقبت‌ها رو داشته باشن. الان دیگه میگن قم در وضعیت فوق قرمز قرار داره و بعد مرتب تلاش هم هست به علاوه بعضیا به دلسوزی اینا احمد به دلسوزی میگن که درس‌ها تعطیل بشه، غیر حضوری بشه، فلان بشه، اینا بشه. بیشتر مراقبت کنیم. توجه کردید که حالا اینجا چون با فاصله نشستیم دیگه اینجا اگر کسی مبتلا شد، من مبتلا شدم، تفسیر شماست، ولی اگر شماها مبتلا شدید این تفسیر این کلاس نیستش، از بیرون خیلی از جاها شما ارتباط دارید، توجه کردید معلوم نیست سرش، معلوم نیست کجا هستش که. توجه کردید خب احتمال داره یه جای دیگه ای ما میگیم ان شاء الله جای دیگه. خیلی خوب. پس بنابراین بحث وحدت و وحدت ها رو که نگاه میکنیم، نه اینکه اینا دو قسم از یک معنای وحدتی باشه که بالاتره، مگه به نحو اصطلاحی، مگه به نحو معنای لغوی بخوایم این بحث رو در نظر، یا ما یسمی بالوحده، و الا اونی که خودش واقعا مقسمه اون وحدت اطلاقی، وحدت اطلاقی مقسمه، این خودش دو قسم داره، یعنی وحدت تقییدی قسمی از وحدت اطلاقیه، چنانچه کثرت تقییدی هم قسم دیگری از، اگر این معنا رو فهم و درک بکنیم، یکی از نقطه های خیلی اوج و قله های فهم فلسفه تو فلسفه اسلامی رو درک کردیم. تو خیلی از بحث ها مثل مباحث وجود، وجود اطلاقی و وجود های تقییدی، وجود اطلاقی پوشش میده در واقع هویت های وجودی و عدمی مقابل وجودی را، توجه کردیم، و همچنین مفاهیم دیگر که الان علامه طباطبایی یک نکته رو که در آخر این بحث مطرح میفرماد این استش که این بحثی که ما الان گفتیم اختصاص به بحث وحدت کثرت نداره، مثلا در بحث فعلیت هم هست، فعلیت در مقابل قوه، شما یک فعلیت اطلاقی دارید که دیگه همه موجودات رو میگیره، یک فعلیت در مقابل قوه دارید. ببینید اون فعلیت اطلاقی با جوری معنا بشه که حتی قوه در مقابل فعل رو هم پوشش بده، توجه کردید؟ یا مثلا بحث خارجیت و ذهنیت، در بحث خارجیت و ذهن زنگ بیدار باش بوده، توجه کردید؟ بله، یعنی تازه میخواست بیدار بشه، شوخی کردم اما هرکی هسته بله، شبیه اون زنگا بوده، توجه حالا در واقع بحث ذهنی و خارجی، خب شما یه خارجیت مطلقه دارید که این مسابقه با وجوده، فعلیت مطلقه مسابقه با وجوده، ولی این فعلیت مطلقه دو قسم داره، یه فعلیت در مقابل قوه و یه قوه در مقابل فعلیت. فهم تفاوت فعلیت تقییدی با فعلیت اطلاقی مهمه، توجه کردید؟ به گونه‌ای که ما فعلیت اطلاقی رو جوری بفهمیم که قوه در مقابل فعلیت رو هم بگیره. یا مثلا در بحث همین ذهنی و خارجی، ما یه خارجیت اطلاقی داریم که مسابقه با وجوده، ولی این وجود، حالا علامه بحث بسیار جالبی رو متذکر شد که عرض میکنم، این خارجیت اطلاقی به گونه ای هستش که زیر پر خودش خارجیت تقییدی و مقابلش ذهنیت هر دوتا رو در زیر خودش داره. پس ببینیم در اونجا هم اینجوریه، در همونجا هم مثلا وقتی ما میگیم نباید بگیم فعلیت دو قسمه، نه، فعلیت دو معناست، یک معنای اطلاقی، یک معنای تقییدی. اتفاقا معنای تقییدی قسمی از اون اطلاقی است، یعنی خود اون مقسمه، چون که خارجیت مطلقه خودش مقسمه، خارجیت در مقابل ذهنی چیه؟ اقصاین خارجی در مقابلی قسمی از خارجیت مطلقه هستش، و همینجور مفاهیم دیگر که در این حوزه مطرح هستش. من هم چیکار کردیم تا حالا دیگه تا حالا انگار کردیم، حالا باز حالا اجازه بدید این بحث علامه خیلی قشنگه. در آخر این بحث علامه طباطبایی به نظرم یکی از مباحث بسیار حساس فلسفی رو در اینجا مطرح میکنه و میگه سر زایش حقایق اطلاقی و حقایق تقییدی از همون جنس بستر تشکیک وجوده. توجه بفرمایید این بحث، این بحث من قبلا هم عرض کردم، حالا تو بدایه تو نهایه جای مختلف عرض کردم، این جزو معارف کلیدی است، خیلی از بحثا رو میتونه حل و فصل بکنه، حتی تو حوزه مباحث تفسیری دین شناسی خیلی چیزا رو میتونه معنا بکنه برای ما، و برخی از گره های حساس رو میتونه باز بکنه، مثل رحمت اطلاقی، رحمت تقییدی، خیلی چیزا رو من الان در خاطر ندارم، ولی جا به جا میدیدم این نکته داره اثر خودش میذاره، علم اطلاقی در مقابل علم در مقابل جهل و چیزهایی از این دست. الان الله میفرماد چون مسئله تشکیک در وجود داریم، این اتفاقات در مثل وحدت، در فعلیت، در خارجیت و در امثال اینها داره میفته. یعنی چی؟ یعنی ببینید وقتی شما وجود رو مورد بررسی قرار میدید، وجود یک حقیقت تشکیکیه، در دل این حقیقت تشکیکی یه موقعی شما مسئله وجود رو تو این بستر تشکیکی نگاه میکنید و وصف وحدت رو در همه جاش ملحوظ دارید، هم یه سرش، هم هر جاش نگاه، اون وحدت 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 سر جا خودشه. اما وقتی تشکیک مطرح میشه، تشکیک هستش که بستر نسبت رو فراهم میکنه، یعنی بستر مقایسه بین موجودات رو با هم دیگه فراهم میکنه. تو اینجاست، تو فضای تشکیکه که کثرت در مقابل وحدت شکل میگیره. وقتی که شما یک حقیقت وجودی دارید که تشکیک برمیداره و هویت تشکیکی داره، شما میبینید هرچی وجود ضعیف‌تر میشه، تفرقش، انقسامش، پاره پاره شدنش بیشتر میشه. توجه کردید؟ هرچی وجود قوی تر میشه وحدتش شدید تر میشه، هرچی وجود قوی تر میشه وحدتش شدید تر میشه. پس شما یه وحدت اطلاقی دارید. من یه اشاره دیروز کردم که اجازه بدید من وحدت اطلاقی رو باز اینا تو فلسفه فهم میکنه، تو عرفان فهم میکنه، یه بحثایی داریم. ما وقتی میایم تو قله وجود قرار میگیریم، یعنی در حضرت حق سبحانه و تعالی، اینجا وحدت یک معنا به لحاظ فلسفه دارم میگم، یه معنای ویژه‌ای از وحدت هست. حالا مثلا بعضی میگن اینجا وحدت بلا کسرت رو فیلسوفان در نظر دارن که هیچ کسرتی توش نیست، وحدت محض. توجه کردید؟ متکلمین هم همین میل رو دارن، فیلسوفان هم همین میل رو دارن که این وحدت اینجا اطلاقی به من، اطلاق به معنی چیه؟ به شرط لاه. یه وحدت اطلاقی میگیم که یعنی وحدت، همه وجودها وحدت دارن، یعنی شما یک وجود واحد دارید و وصف وحدتش در همه جا حاضر هستش، حتی تو کثرت ها هم هست، تو خداوند متعال هم هست، تو عقل اول هم هست، تو مراحل پایین‌تر هم هست، تو انسان ها هم هست، تو گیاهان هم هست، توی هیولای اولا هم هست، تو هر چی شما بگردید شما وصف وحدت رو مشاهده میکنید. این همون وحدت اطلاقی هستش که در واقع وحدت و کثرت اقسام او هستن. این وحدت و کثرت و اقسام او هستن میگیره اون وحدت در فلسفه داره مرج میزنن، میگیره هم وحدتی رو که خداوند متعال داره که وحدت صرف است، هیچ کثرتی به همراه او نیست، به هیچ معنای شما اونجا کثرت نمیتونید صرف. ولی بعد که تشکیک اتفاق افتاد، وجود ضعیفتر 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 میشه، با ضعف وجود جهات کثرت رخ میکنه. هر چی وجود ضعیفتر میشه جهات کثرت بیشتر میشه. توجه کردید؟ ببینید جهات کثرت افزوده شدن تو یه بحث دیگری داشتیم که تشکیک مثل دو مخروط برعکس میمونه از منظر وجود و عدم. اگه دقت بکنید از منظر وجود و عدم اگر در نظر بگیرید مثل دو تا مخروط برعکس میمونه، به این معنا که هرچی بالاتر میرید از نظر وجودی وسیع‌تر، توجه کردید؟ از نظر وجودی وسیع‌تر و عدم داره حذف میشه کنن، توجه کردید؟ ولی اگر مخروط عدم رو در نظر بگیرید، اولین جایی که عدم پیدا میشه کجاست؟ بعد از خداوند متعال. این سر نقطه عدم به خداوند متعال نمیزه، اونجا یه نوع هویت عدمی نداره. ولی هر چی پایین‌تر میایم عدم بزرگتر میشه، عدم وسیع‌تر میشه. ازدیاد جهات عدمی همراه است با ازدیاد جهات تکثری، چنانچه کم شدن جهات عدمی همراه استش با شدت یافتن یک پارچگی و وحدت. حسن فوق‌العاده است، خیلی از جاها میشه این حل فصل کرد. ما مثلا الان اگه بخوایم به تردن باب دارم مطرح میکنم، حالا از باب تشبیه معقول و محسوس، شما این نکته با توجه به سیستم هایی رو که در فناوری ها شکل گرفته، ببینید که سرآخر همه داره به یک جای کوچیک ختم میشه، درسته؟ خیلی من راجع به این نکته تأمل کردم که چجوری میشه نظم در پایین دست ها حفظ بشه. این حتما باید به یک نقطه واحد برسه، یعنی تا سرش به یک وحدت که همه کسرات اونجا در یک جا به هم میرسن. اگر این نشه نمیتونه تکثرها در زیر مجموعه کنترل بشه، توجه کردید؟ نمیتونه در کنترل بشه. اونجا هر چی وحدت یعنی یک پارچگی و وحدت افزوده میشه، شدت وجودی بیشتر میشه. یعنی افزوده شدن وحدت همراه است با شدت وجودی، چنانچه ضعف وجودی همراه است با تکثر. مخصوصا تو عالم ماده اینقدر مسئله تکثر شدیده که شما هویت‌های وجودی و کمالات وجودی رو در امتدادهای چارگانه مشاهده می‌کنید. کمالات وجودی یکم از پس خارج شدیم، توجه اشکالی نداره، در گفتیم دیگه اینجا رسید. ببین وقتی که به اینجا می‌رسید کمالات وجودی که نه همه اونایی رو که هویت‌های جمعی داشتن به نوع پراکنده، حتی هویت‌های تجردی داره کنه مکاندار میشه، داره امتداددار میشه، زمانی میشه. مثلا علم هویت تجردی اینجا که میاد، الان علم ندارم فردا علم دارم، پس این فردا علم دارم، یک هویت. وقتی این ضعف وجودی داره اتفاق میفته، همه یک کمالات وجودی خودش رو یا عین امتداد میشه یا خودش رو در قالب امتدادها داره نشون میده، اونم امتدادهای چهارگانه، یعنی طول و عرض و عمق و زمان. این پخش شدگی کمالات وجود در بستر بسیار متکثر عالم ماده این اتفاق داره روی میده. پس بنابراین نگاه کنید، بحث وحدت و کثرت تو بستر تشکیک رخ میده. وحدت در مقابل کثرت کجا تولید میشه؟ در دل تشکیک. پایه تشکیک کجاست؟ وجود. وقتی وجود تشکیک برمی‌داره، وحدت اطلاقی تشکیک برمی‌داره. این رو توجه بکنید، وقتی وجود تشکیک برمی‌داره، وحدت اطلاقی تشکیک برمی‌داره. وقتی وحدت اطلاقی تشکیک برداشت، اینجا وحدت در مقابل کثرت شکل می‌گیره. همین بحث تو فعلیت هم مطرح می‌کنیم. ببینید ما فعلیت اطلاقی داریم، این فعلیت اطلاقی مسابقه با وجوده. وقتی وجود شدت ضعف برمی‌داره، اینجاست که شما فعلیت در مقابل قوه پیدا می‌کنید. توجه بکنید، بله از یک منظر همه جا فعلیت 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 درسته، ولی وقتی وجود ضعیف میشه فعلیت‌ها ضعیف میشن. از باب ضعف فعلیت قوه تولید میشه، از باب ضعف وحدت کثرت تولید میشه، از باب ضعف وجود عدم تولید میشه. واقعی خارجی، عدم واقعا تو خارج هست، اون رو داریم میگیم، عدم تولید میشه. از باب، حالا این بیان رو هم دارن نهایون، حالا که از باب ضعف خارجیت ذهنیت تولید میشه. ذهنیت مرحله ضعف وجود عینیت و خارجیت ذهنیت رو تولید میکنه. مثلا از باب در واقع تشکیک وجود و تشکیک در علم است که علم در مقابل جهل تولید میشه. از باب در واقع هویت تشکیکی رحمت هستش که رحمت در مقابل نعمت و عذاب درست میبینه. ولی عذاب هم از یک منظر رحمت، رحمت اطلاقی پوشش داده. تو میدونید بحثای فراوان بسیار عالی تو حوزه معارف به این مباحث گره خورده. توجه کردید؟ مثلا بحث خیر و شر، از باب هویت تشکیکی در خیر هستش که شر تولید میشه. شر توفیلی خیره، عدم توفیلی وجوده، کثرت توفیلی وحدته. و در چه بستر اینا تولید میشه؟ در بستر هویت تشکیکی. ببینید بیان علامه رو میفرماد، ببینید واقعا بحث مهمه، ولی علامه همه رو در یه نصف سطر آورده. اینها باید بست پیدا بکنه تا انسان یه شاکلهی در ساختار فلسفی به لحاظ نگاهی که به نظام عالم میکنه پیدا بکنه. حالا شما همین بحث رو تو حوزه امتدادها مطرح بکنید، ببینید تو بحث‌های علوم اجتماعی چی میشه، ببینید تو بسیاری از مسائل چه اتفاقی خواهد افتاد، تو علوم تربیتی چی میشه. بله؟ نه اون دیگه همه رو توضیح بدیم، بعدم میگه چرا درس دیگه ایشون برای چی بریم. و نظیر و ذالکه انقسام و مطلق موجود الا ما بالقوه و ما بالفعل. را گفت اینا رو باید چیز فقط که درس نباید اینجا بگیرید، خیلی چیز باید یاد بگیرید. توجه کرد؟ مثلا یه چند تا چیز بلدی، همه رو که نباید بگید، که اول یه چند تا میگید نمیتونید چند تا دیگه رو نگید، چند تا دیگه باید یه چیزی بگید. توجه کردید؟ یعنی یک جلوه ای ازش نشون بدید ولی جمع کنید. توجه کردید؟ خب اون طرف میگه بس یه چیز دیگه هم هستش دیگه، البته میتونه آدم کلک هم بزنه، اینجوری تقلب هم میشه کرد. و نظیر و ذالکه انقسام و مطلق الموجود الا ما اینجوری گفتم بده. مثلا و فرض مثال یه بحث داره میگه، میگه البته این بحث به فیزیک هم مربوط است، حالا دیگه واردش نمیشیم. راجع کردیم هیچی بلند نیست، یه چیزی میگه یه چند کلمه خونده، حالا دیگه اونم یه وادی دیگری داره، دنیای دیگری داره. برای خود محمد واقعا میگیم بعد پشمون میشیم چه اینجوری گفتیم. راجع کردیم آقا اونقدر که چیز نمیدونیم که، میگه حالا اون یه وادی دیگری داره، داره. اینم خودش یه داستانیه. و نظیر و ذالکه انقسام و مطلق الموجود الا ما بالقوه و ما بالفعل مع مساوقت ما بالفعل لمطلق الموجود. میگه نظیر این تقسیمی که الان رخ داده، این تقسیمی که رخ داده چی بود؟ تقسیم موجود بود به چی؟ واحد و کثیر. در عین این که مساوقت دارد واحد با چی؟ با مطلق کثیر، با مطلق موجودات، با اینکه اون مساوقت وجود داره ولی این تقسیم هم هست. میگه نظیر این معنا انقسام مطلق موجود است به ما بالقوه و ما بالفعل مع مساوقت ما بالفعل مطلق موجود. دقتای قبلا یادتون هستش که خلطهایی برای بعضی پیش اومده بود تو همین مباحث، بعد در بحث ماده اولا که میخواد وجود پیدا بکنه، خود این آقایون گفتن که این حتما باید با فعلیت باشه. این فعلیت غیر از اون فعلیت اطلاقیه، یعنی هویت چنانچه ببینید کثرت بدون وحدت موجود نیست. این وحدت نه اون وحدت اطلاقی ها، این وحدت مقابله. اگر گفته شد قوه بدون فعلیت محقق نمیشه، اگر گفته شد عدم بدون وجود محقق نمیشه، این وجود اطلاقی نیست، این وجود مقابل عدمه. مقابل عدم که موجود باشه، هم عدم موجود باشه هم وجود موجود باشه. اگر گفتن کثرت بدون وحدت، این یک بحثی هستش که من میخوام راجبش یادم باشه میگم که چجوری کثرت تولید میشه بدون اشراق وحدت. این حالا این باشه، دیروز هم یه اشاراتی کردیم بیشتر میشه بحث کرد و به نظرم جالب هم هست به این مباحثی الان گفتیم هم ارتباط پیدا میکنه. ببینید اگر ما میگیم قوه بدون فعلیت نیست، نه فعلیت اطلاقی، توجه، این فعلیت در مقابل قوه رو میگن. خلط این دوتا باعث شد که بعضیا منکر اصلا هیولای اولا بشن، هیولای قوه محض، قوه محض اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. چون چرا؟ چون وجود مسابقه با چیه؟ فعلیته. وقتی وجود مسابقه با فعلیت هستش، مگه میشه یک موجودی بالقوه محض باشه و بعد موجود باشه؟ خود این آقایون هم گفتن بالقوه محض نیست مگر با فعلیت. آقا این فعلیتی که میگن فعلیت اطلاقی نیست، فعلیت اطلاقی نیست، این فعلیت چیه؟ فعلیت در مقابل قوه است. قوه ها به کمک فعلیت در مقابل قوه میتونن موجود بشن، کسرت ها به کمک وحدت در مقابل کسرت میتونن موجود بشن. بله، سایه وحدت اطلاقی و وجود اطلاقی که خودش رو بر همه جا انداخته، هیچی، توجه کردید؟ اون یه چیز دیگه هستش که میگن قوه بدون فعلیت محقق نمیشه. اصلا قوه خودش فعلیت، یعنی چی بدون فعلیت محقق نمیشه؟ این فعلیت، فعلیت در مقابل قوه است. میگن فعلیت محض که بله فعلیت اطلاقیه، نمیتونه تو خارج بیاد وایسته. به کمک چی میتونه در خارج بیاد وایسته و متحقق بشه؟ به کمک فعلیت در مقابل قوه. این حتما باید به همراه صورت باشه، بدون صورت نمیتونه محقق بشه. میفرماد و نظیر و ذالک انقسام و مطلق الموجود الی ما بالقوه و ما بالفعل مع مسابقت ما بالفعل لمطلق الموجود. این تأثیر داره، توجه شما رو باز نشستی جمعیت زیاد نشون میدید، درست آدم بیشتر حرارت میکنه، توجه کردید؟ میخواد در تو کلاس های دیگه دو ساعت کلاس صبح هم دارین دیگه، جمعیت این مقدار محدودتر هستی، آدم اینجور چیز نمیکنه. حالا یه وقتی مثلا فضا مجازی بشه، حالا برای کی دست کن بده، توجه کردید؟ ای فرجاب بزنه این ور کنه، برای چی مثلا، توجه کردید؟ خب و نظیر از انقسام مطلق الموجود الا ما بالقوه و ما بالفعل مع مساوغت ما بالفعل مطلق الموجود و انقسام الوجود. حالا اینجا ببینید هی جا به جا هی موجود میشه، وجود میشه، موجود میشه، وجود میشه. من واقعا نمیدونم چرا این کار کرده. ممکنه داره به همین اسرار مسئله اشاره میکنه، به پیشینه توجه داره، بحث موجود بوده، بحث مسابقت با موجوده، از یه جهت میخواد نشون بده که مراقب باشید، میتونید این بحثا رو در بستر خود وجود با اون دقت فلسفی که ما میکنیم هم پیاده بکنید. ممکنه این نکته مازی، ممکن اصلا این ملاحظات در ذهن علامه نبوده، ممکن البته. بله، مع مسابقت ما بالفعل مطلق الموجود و انقسام الوجود. اون بالا گفت موجود، همین الان میتونیم بگید موجود، چون در بحثایی که در فلسفه پیشینه فلسفه که وجود رو تقسیم نمی‌کردن به وجود ذهنی، حتی اونجا هم وجود میگفتن منظور موجود بود، موجود یا ذهنی هستش یا عینی. اونجا منظورشون نه وجود تفکیک شده از ماهیت با اون دقتایی رو که محل توجه باشه. میفرماد و انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی یترتب علیه الاثار. این یترتب علیه الاثار قید چیه؟ قید خارجی. مع مساوغت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق الوجود. خیلی جالبه، خارجی که یعنی ترتب آثار، این اصلا مسابقه با مطلق وجوده. میگه میشه وجودی پیدا کرد که آثار نداشته باشه؟ حتما وجود همراه با آثار، ترتب آثاره. ولی حالا الان بیانش چیه؟ تو بستر تشکیک اتفاقی اینجا میفته، در مقام مقایسه میبینید یه ترتب آثاری دارید که اون ترتب آثار نیست. همین بحث تو وجود ذهنی و عینی هم همین گفتیم دیگه، یا ترتب آثاری که اونجا هست اینجا نیست، ولی اینجا یه آثار دیگه داره، ولی اون آثار رو نداره دیگه. اینجاست که ذهنی و عینی شکل میگیره. مع مساوغت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق الوجود فکل ذلک من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقت الوجود المشککه. همه اینها، این جمله اون همون جمله بود که اصلا نکته بسیار فرق. تمام اینها، یعنی بحث وحدت و کثرت، بحث بالقوه و بالفعل، بحث ذهنی و خارجی، که البته بحث ذهنی و خارجی صدر متعلقی هم گفته علامه هم الان داره مطرح میکنه، ولی من این نکته رو متوجه نشدم تا کنون. توجه کردید؟ در بحث های اسفار تو این قسمت اون چیزی که میفهمیدم اونجا مطرح کردم، ولی اینا بزرگواران تو بحث تشکیک این رو میفهمن، چیزی در تشکیک داشتن که وجود ذهنی وجود ضعیف شده یه وجود عینیه از یک منظر. البته
یه بار
فهمیدی اصلا این تو هم با یه اشاراتی کردیم، حالا تفصیلش در نه قفل برام فکل ذالک من الاختلافات التشکیکیه التي، تمام اینها، کل ذالک یعنی همه اونچه که تا حالا گفتیم ریشش تشکیک در وجوده، یعنی چون وجود تشکیکی این اتفاقات میفته. فکل ذلک من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقه الوجود المشککه، تمام این اختلافات یعنی شکلگیری وحدت اطلاقی در مقابل وحدت تغییری، شکل و کنارش کسرت، شکلگیری نمیدونم فعلیت اطلاقی و امثال اینها، همه چیزی که گفتیم. فکل ذلک من الاختلافات التشکیکیه، اختلاف تشکیکی یعنی چی؟ یعنی اختلافاتی که تکسرهایی که از سر تشکیک در وجود شکل میگیره، تنوعاتی که از دل وجود برمیاد. من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقه الوجود المشککه، پس بستر اصلی زایش همه این مفاهیم فلسفی وجود و تشکیک در وجوده. خود وجود رو نگاه بکنید، وحدت اطلاقی، فعلیت اطلاقی، خارجیت اطلاقی اینا از دلش در میاد، ولی تشکیک در وجود رو نگاه بکنید چی درش تولید میشه؟ وحدت در مقابل کثرت، فعلیت در مقابل قوه، خارجیت در مقابل ذهنیت و امثال اینا. حالا این تا اینجا چیزش بود که اینجا مطرحش رو گفتیم دیگه، توجه کردم یعنی باشه برای بعد. و نظیر هذا التوهم ما ربما یتوهم، این نظیر این توهم، حالا دوستان کمک کنن، من این نظیر هذا التوهم یعنی نظیر هذا التوهم فی البطلان فقط، نه در چیز دیگری، یعنی آدم یه دفعه فکر می‌کنه مثلا در ریشه با هم ارتباط دارن این دو توهم، ولی من چیزی دریافت نکردم. نظیر و حاضر توهم فقط در بطلان، مثلا چون همون توهم هم باطل بود، این توهم هم باطل همین، ولی یه بحث دیگه است و یه بحث دیگه است، توجه کردید؟ حالا یه توهم دیگری اینجا مطرح شده، حالا چون ریشه های تاریخی بحث لحاظ نشده، ما مشکلاتی در تقریرهای فلسفی تو این بحث پیدا کردیم. اصل این بحث که از کلمات صدر المتعلین است، مثلا حالا دوستان توجه داشته باشن، مثلا صدر المتعلین در جلد 2 اسفار صفحه 88 میگه آقا وحدت و کثرت اصلا معقول ثانی نیست. توجه کردیم؟ الان اینجا علامه میفرماد که چی؟ بعضیا فکر کردن وحدت جزء معانی انتزاعی عقلیه. معنی انتزاعی عقلی یعنی اون چیزی که ما میفهمیم، یعنی همین معقول ثانی مثلا، توجه کردید؟ وحدت و کثرت جزء این دست از مفاهیم نیستش. این بحث مطرح شد. کسانی که به بستر تاریخی مسئله توجه نمی کنن اینجا اشکالاتی وارد می کنن، در حالی که اصلا سیر تاریخی رو نگاه بکنیم یه ماجرایی داشته این مسئله. و الان باز ادبیاتی که علامه اینجا به کار برده یک نقطه ضعفی داره که این رو ایشالله عرض خواهم کرد. قبلا ادبیاتی خود علامه به کار برد قوی تر بود، ولی اینجا یه تعبیری به کار برد که عرض می کنم. بعضی ها که دقیقاً اشاره داره به شیخ اشراق و فضای مکتب شیخ اشراق، اینا گفتن آقا این دست از مفاهیم مثل وحدت، کثرت، وجوب، امکان، فعلیت، قوه، خارجیه، اینا همه ذهنی محض، اینا اعتباری محضن. قبلاً خود علامه طباطبایی که الان در اینجا یه اشاره می کنه، قبلاً خود علامه در بحث امکان و وجوب، بحث بله در بحثایی که صفحه از کتاب ما صفحه 45 فصل اول مرحله 4، در اونجا راجع به وجوب امکان این بحث رو پیاده کرد. اونجا تعبیر خوبی به کار برد، گفت اعتبار عقلی محض. اون همون معنا اینجا مد نظره، کلمه انتزاعی جالب نیست. اینجا توضیح میدم که چرا کلمه انتزاعی جالب نیست. همون تعبیر قبلی، اعتباری محض، ذهنی محض. شیخ اشراق و اینا معتقدن اصلا معقول‌های ثانی، اینجا هم توجه دارید که معقول ثانی در زمان شیخ اشراق هنوز از معقول ثانی منطقی جدا نشده. معقول ثانی همون هویتایی که ما از منطق میفهمیدیم، این فهم وجود داره. یه اتفاقاتی افتاد، دیالو وارد اونها نمیشیم، قبلا هم عرض کردیم فی الجمله. شیخ اشراق گفته بابا مفاهیمی مثل وحدت و کثرت هم مثل نوعیت و جنسیت میمونه. وحدت، کثرت، نمیدونم وجوب، امکان، قوه، فعل، اینا مثل نوعیت، جنسیت، قضیه، موضوع، محمول، مثل اینا، یعنی اینا همه ذهنی صرفه. بعد از اینکه اشیا رفتن تو ذهن اینا تولید میشن، اینا ذهنی صرفن، توجه کردید؟ و اصلا اصطلاح معقول ثانی یا مفاهیم اعتباری عقلی یعنی همین بحث معقول ثانی که میگفتن، یعنی معنیش همین بود، یعنی اینا هیچ واقعیت خارجی ندارن، هیچ ریشه در خارج ندارن. الله میفرماد این یک توهم باطله. حالا
چرا شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق اینا را اعتباری محض میدونستن؟ یه قاعده شیخ اشراق داشت، دوستان این بحث رو تو وجود هم دیدن. ایشون میگه کل ما یلزم من وجود هل خارجی تکرره فهو اعتبار ذهنی فهو اعتبار عقلی. اگر شما بخواید دیگه یه چیزی در خارج موجوده این لازمهش تکرر و تسلسل باشه، این معلوم میشه اصلا در خارج واقعیت نداره، این تو ذهن ما اینو درست کرده. همین بحث تو وجود پیاده کرد، مثلا ایشون میگه وجود اصلا در خارج واقعیت نداره، وجود چیزی در ذهن. ادبیات شیخ اشراق میگه وجود معقول ثانیه، نمیگه معقول ثانی فلسفی ها، این اصلا نمیگه، میگه معقول ثانیه. معقول ثانی یعنی تو فضای ذهن شکل میگیره، تو دستگاه شیخ اشراق معنای معقول ثانی اینه. معقول ثانی هست یعنی تو فضای ذهن هست، میگه وجود معقول ثانیه، یعنی اعتبار محض ذهنه، در خارج واقعیت نداره. میگیم چرا؟ میگه چون اگر خارج در خارج واقعیت داشت، یعنی وجود باید موجود باشه تو خارج. موجود یعنی چی؟ شیء له الوجود دیگه. اگر وجود بخواد در خارج موجود باشه، یعنی برای او یه وجود دیگر هست. خب اون وجود هم باید در خارج موجود باشه دیگه، نمیتونید که بگید نه اون یکی فرمونه باشه، اونم باید در خارج موجود باشه. خب همینجور چی بیش میاد؟ تسلسل و تکرر به وجود میاد. خب اگر چیزی از واقعیت خارجی داشتنش تکرر لازم بیاد، این معلوم میشه اصلا پایگاه خارجی نداره، این تو ذهنه. بله تو ذهن من میگم این موجود است، یعنی لحول وجود. بعد اون وجود هم میگید موجود است لحول وجود، کی تمام میشه؟ اون انقطاع اعتبار معتبر بشه، هر وقت شما ول کنید تو ذهن در نظر نگیری تمام میشه. گفتیم قبلا ها، حالا خیلی اگر فرد جانداری باشه، طلبه بیکاری باشه، توجه کردید حالا تا ظهر ادامه بده بیشتر، یا تا شب ادامه بده، بالاخره خوابش میبره، یا دو شب یا بمیره بالاخره تمام میشه دیگه، آقا منقطع میشه، پس مشکلی به وجود نمیاد. ایشون بیانش اینه. بعد اون بیان رو شیخ اشراق آورد، در امکانم پیاده کرد، در وجوبم پیاده کرد، در وحدتم پیاده کرد، در کثرتم پیاده کرد. مثلا راجع به وحدت میگه، اگه میگه وحدت امری ذهنی محض، میگیم چرا؟ میگه چون اگه وحدت در خارج موجود باشه، مگه شما نمیگید هر موجودی یا واحد است یا چی؟ تصویر دیگه. بالاخره اگه وحدت در خارج موجود باشه، این موجود چیه؟ یا واحد است یا تصویر دیگه. اگه بگید واحده، خب باز لهول وحدت، اون وحدت چی؟ در ذهن یا در خارجه؟ بازم اونو موجوده، بازم چی؟ وحدت داره، همینجور تکرر لازم میاد. خب اگر مسئله اینجوریه، چجور وجود رو گفتیم ذهن ساخته است، اعتباریه، اینا هم اعتباری هن، اینا هم در ذهن درست میشن، اصلا بیشون به یک نتیجه کلی رسید، کل معقولهای ثانی که در فلسفه محل بحثه همه تولید شده ذهنه. توجه کرده به این بحث رسیده. الان میگه این توهم توهم باطلی. حالا با توجه به این عبارت الان رو بخونیم، و نظیر هذا توهم، یعنی نظیر هذا توهم فی البطلان، ما رو و ما یتوهم ان الوحدت من المعان الانتزاعی. کاش که انتزاعی رو نمی آوردی شما، من ندیدم تو آثار شیخ اشراق و پیروان شیخ که انتزاعی رو بیارم و این استفاده رو بکنن. این من گمانم اینه که انتزاعی تو مکتب شیراز شکل گرفته، تو آثار صدرام هست، چون انتزاعی من بارها گفتم چه واسه همین به کار بردن همین تعبیرم هم یه خورده شایع شد که وقتی میگن اینا انتزاعیاته، یعنی چی؟ یعنی ذهنی صرف دیگه، اینا امور انتزاعیه، در حالی که انتزاع تو لغت اتفاقا به نوع بسیار جدیتر دخالت هویت خارجی رو نشون میده. انتزاع یعنی کندن از خارج دیگه، یعنی انتزاع یعنی نظم میکنم از خارج. خود الان جای دیگه همینجوری به کار برد، اینجا نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. توجه کردید؟ من المعانی بس این هستش که میخواد بگه عقلی صرف، همون تو صفحه 45 از کتاب ما فصل اول مرحله 4 اونجا خوب به کار برد، عقلی محض. نمیدونم تعبیر دقیقشون چی بوده، صفحه 45، بله اونجا صفحه 45 اگر بله، آره اعتبارن، این خوبه، اعتبارن عقلی محضن، همش نشون میده این معنا رو. ولی اینجا بحث چی داشت؟ گفت من المعان الانتزاعیه فی العقلیه، کلمه انتزاع یک کمی اینجا جای مناسبش قرار نگرفته. حالا وحدت، از بعضی گفتن وحدت از معانی انتزاعی عقلیه، چرا؟ این دلیلشه، ولو کانت حقیقتا خارجیتا، اگر وحدت بخواد تو این بحث توجه دید اصلا اختصاص به وحدت نداره، کثرت هم همینه، حتما دقت کنید ها، من در توضیح یادم رفت چون تو متن دیدم، این بحث اختصاص به وجود نداره، در وحدت هم هست، اختصاص به وحدت نداره، در کثرت، همه معقول ثانی داره این بحث مطرح میکنه. ولو کانت حقیقتا خارجیتا لکانت لها وحدتان، اگر حقیقت خارجی باشه باید وحدت داشته باشه، چون شیء موجود، شما گفتی هر موجودی چی داره، اینجا علامه تمسک کرد به وحدت اطلاقی. ولی شما میتونید جوری دیگه اینو پیاده بکنید. من هر دو جورش رو در واقع پیاده کردم. یه وقتی میگید وقتی موجوده کل موجوده واحد، پس او وحدت داره، اونم چی؟ وحدت 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 داره. یه وقتی اینجوری میگید، میگه اگه وحدت در خارج موجود باشه، هر بلاد اون تقسیم، هر موجودی یا واحد است یا کثیر. اگه واحد باشه یک، اگه کثرت داشته باشه، خب کثرتش هم موجوده. یعنی لازم نیست این تکرر حتما در شیء واحد رخ بده، میتونه وحدت کثرت وحدت کثرت وحدت کثرت اینجوری ادامه پیدا بکنه. ممکنه وحدت 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 باشه، وحدتی که در مقابل کثرته. ممکنه کثرت 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 باشه در مقابل وحدت. ممکنه وحدت اطلاقی مد نظر باشه.
تونستم بزنم این نکته رو؟ یا ذهن ها پرده که نماز داره شروع میشه اینا.
ولو کانت حقیقتا، ما هیچ کجا به فکر نماز نیستیم، فقط کجا به فکر نماز هستیم؟ همین کلاس که داره نزدیک میشه، حالا به فکر نماز هستیم. توجه کردید؟ ولو کانت حقیقتا خارجیتا، بعضی میگن که کافر همه را به کیش خیش میخواند، اینجوری بعضی اینجوری میگن. ولو کانت حقیقتا خارجیتا لکانت لها وحدتون، ولی وحدتها چی؟ وحدتون و هلم جرا و یه تسلسل، این تسلسل به وجود میاد. و چون ما بچونیم مشکلی دوچار میشیم، باید بگیم اصلا وجود خارجی نداره، باید بگیم چی؟ تغییر در ذهن داره. در ذهن اشکال نداره، چون به انقطاع معتبر تمام میشه، انقطاع اعتبار معتبر تمام میشه. خب این اشکال بود تا برسیم به جواب. یه اتفاقاتی هم در این مسئله پیش اومد در تعلیقه هایی که در دوره معاصر ما نوشته. حالا اگه دوستان خواستن ملاحظه بفرمان برای اینکه پیش مطالعه هم بشه، دوستان تعلیقی از استاد آیت الله مصباح را در صفحه از اون کتابای ما داریم، همین ذیل همین بحث که ملاحظه بفرمان در صفحه 202 تعلیقه فرماشاتشون رو ببینن تا ببینیم فردا با چیکار بکنیم. نه تنها ایشون، خیلی از بزرگواران در دوره ما همین بحث رو مطرح میکنن تا ببینیم چه اتفاقی میفته. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. اگه وحدت اطلاقی باشه، کثرت اطلاقی موجود نیست. بله؟ خب عرض کردم فیلسوفان تقییدی میگیرم و البته اطلاقی هم بگن. اینجا یه اطلاق، قبلا هم گفتم اطلاق دو تا معنا داره. اطلاق یعنی به شرط لا منظوره، یعنی هیچ کثرتی نداره، مطلقا واحده. یه وقتی اطلاق یعنی هیچ قیدی نداره، حتی به شرط لا هم نداره. اون هم خدا رو میگیره هم بقیه رو میگیره. الان در تو فصل بعد اقسام واحد رو میاد، انقدر بحث وحدت هستش. اون از یک منظر ما مطالعه کردیم، گفتیم وحدت اطلاقی و وحدت در مقابل تغییر، وحدت در مقابل کثرت، که مطابق این اصطلاح وحدت خداوند چیه؟ وحدت در مقابل کثرته. بنابر نگاه فیلسوفان اینجوری ملاحظه میکنن.
وحدت اطلاقی رو تو چجوری شما، یعنی با هم هم میتونید تصور کنید که مقصد برای وحدت تغییری و
کثرت
چجوری ما اونجا، چون اونجوری که من فهمیدم وحدت اطلاقی
اینو داشته باشید. من همون نکته بود که خواستم عرض بکنم. آره آره، این تمام شد، چون ما رفتیم توی بحث بعدی، من اونم میخوام بگم. توجه کردید؟
حالا اشکالی که باید توجه کردید، حالا یه این رو بیشتر اشکالی که باید توجه کردید که شما که میگید از همون جهت عکس میشه، کنده و تعلق مفهومی هم قائل بشید. من اینجوری توصیه دارم که شما که میگید وحدت رو از موجودیت میگید و موجودیت رو از همون جهت
عکس میشه، ترادف
شما ترادف و ولکه اینو قائل نیستید شما. حالا اینجا ما چطور میخوایم از همین مکانیزم که استفاده کنیم تو وحدت اطلاقی و به موجود دیگه میگیم از اونجا که یک پارچه همه محقق شده موجوده، یعنی کل همه. خب از همین جهت که دیگه ما نمیتونیم نگاه به کثرتش
بکنیم،
باید جهت رو
عوض کنیم. نه، کثرت هم باید توش بیاد دیگه.
یعنی چجوری تو، یعنی چجوری،
چون اطلاقی دیگه
مزاد ضد هم دیگه وحدت کثرت دیگه، چجوری من میتونم از یک جهت جوری لحاظ بکنم که هم کثرتش رو ببینم؟
تو همین بحث تشکیک
این مشکل میشه.
نه نه، تو تشکیک اجازه داده به ما. حالا بازم داشته باشید تو من این نکته بگم که کثرت ها به دلیل حضور وحدت
تحقق خارجی پیدا می کنن.
حالا این تحلیل هستی شناسانش ده. من از ذات فایل شناسا دارم وارد می شوم.
مرتبط با همین
دیگه. که میاد بله این هستی چون شکن پیدا می کنه تو تشکیل به ما این کثرت رو میده. کثرت در مقابل وحدت ترمینم. اما بالا که من می خوام این وحدت اطلاقی رو بفهمم باید با جهتش بفهمم.
یعنی وحدت اطلاقی یعنی این؟ همه وحدت ها چه اون وحدت هایی رو که جهت کثرت همراهش نیست و چه اون وحدت هایی که جهت کثرت همراهش هست. اینو می‌خواستم فردا می‌خواستم بگم که چجوری اون کثرت ها محقق میشه. ببینید وقتی میگیم وحدت اطلاقی یعنی چی؟ یعنی آقا وحدت من کاری ندارم که آیا جنبه تکثر هم دارد یا ندارد. توجه کردید؟ یا وجود خارجی من مثلا وجود بالفعل همینه میگه آه وجود فعلیت داشته باشه. من کار ندارم که مثلا آیا فعلیت در مقابل قوه است، یعنی درش استعداد شدن هست یا استعداد شدن نیست. من مطلق بودن رو کار دارم. درسته این رو دارم.
حالا بودن که توش بودن تبدیلی هم هست، کثرت هم هست.
کثرت هم هست. چرا اون کثرت چرا شکل میگیره؟ چون یک در واقع اون لا به شرط از نسبت به این قید، این قیدی است تو بستر او. یعنی او رو حتما باید بفهمی. تا وحدت اطلاقی رو نفهمی نمیتونی کثرت، یعنی هیچ کثرتی بدون فهم وحدت رخ نمیده. یعنی هم تحقق پیدا نمیکنه هم فهم نمیشه.
در واقع چون تقسیم داریم مسائل خارجی و اطلاقی رو
آفرین. آره یعنی دستبندی میکنیم وحدت اطلاقی رو. چرا بهش میگیم وحدت اطلاقی؟ چون تو بعضی از جاها واحدها کثیرن. توجه کردید؟ ولی اگه توجه کنیم هم به لحاظ وجود شناختی قطعا اون یه سر وحدت داره. اصلا کثرت اگر نقطه وحدت ریب رگه وحدت نداشته باشه واقعیت عینی نداره، اون میشه ذهنی. تو بعض تحقق عدد هم همینه. عدد اون وقتی واقعی هستش که یک بستر وحدت داشته باشه و الا میشه ذهن من اینا رو به هم دیگه دوخته. بعد تو ذهن یک وحدت پیدا کرده ولی عدد تو ذهن موجوده.
اصل بحث
تر
بحث تصاویر
وجود داره
در
واقع
برای اشاره به یک
وحدت اطلاعیه. تصاویر اگه تصاویر شرط بکنیم نه اون نقطه ای که عرض کردم
اینجا مقسم و قسمش که مثلا یه قسمش که خدا
این مزد میخوام تصاویر رو اگه معنی سوق گرفتن بر مصادیق واحد بگیریم، یعنی همه مصادیق این با مصادیق اون مشترک، همین میشه تساوی حتما تو شرط. ولی اگه تساوق به معنای در هم فرو رفتن در متن بگیریم، سوق پیدا کردن در متن بگیریم، اگه این حرف رو بزنیم اون یعنی به هم بس یه ادبیات دارن به نام مصدوق و مصداق که این مصدوق و است و نه مصداق او، اونا توی همین فضاست. تحلیلی بودن نمیدونم اینا همشون تو یک مایه به نظرم آب میخوره توی فضا هست.
و یه مثل خودش خداوند باشه عینیت پیدا
نمی‌کنه. من دیروز که نماز عصر رو نخوندیم به طور یادم رفت.
عادت داریم دور از وقتی کار آدم میشه
عادت خیلی مهمه داریم.
حالا داریم حاج آقا حالا این سرمایش تو حالا حالا وحدت نه وحدت و خاطر داریم این طور سوالو
تو راهم قرار شد سوال نپرسم. بعضی هم گفتن شد خودم بودم که آقای برومند خیلی سماجت می‌بنده سوال کردن. بعضی گفتن شد خودم بودم.
حالا تا بلند نشدید پس ما بپرسیم این وحدت و تلازم یه بله خیلی بگید حل بشه فرد
که من اول میگم بله
نه با وحدت مقسمی با قسمش که خداوند باشه یکی نمیشه.
مقسمی با قسمش که نه
یه قسمش که خداوند باشه
در فلسفه نه
همون تو خودت فلسفه نمیشه اونجا میگم خداوند.